شبیه هم نیست که شما برداشت میکنید، میگه که این باید باشه. ولی خب این همه بزرگان میگن نه، قصد مقدمیت و توسل دیگه لازم نیست. نه، برای اهداف دیگه میاره و اصلا غافل از اینه. نه، مقدمه است، ولی این که مقدمه فقط برای این نیست، برای چیزای دیگه هست. او برای چیزای دیگه میاره، اصلا نمیخواد تکلیف عمل بکنه، یا غافله یا اصلا مخصوصا قصد نکرده. ولی وقتی که تکلیف میرسه، وقتی عمل میرسه، انجام میده. اینجا الان این مقدمه مقصوده نیست، ولی در این حال ذات فعل اومده. این گرهش الان همینه، این گره رو باید باز کرد. همینه. یعنی هر مقدمه واجبه، یا اینکه یه چیز، یعنی ذات اون دیگه، یا اینکه یه چیز دیگه هم. نه، حالا ما میگیم که بدون این هم میشه، خیلی هم خوب میشه. نداره توسل، نداره. نه، هیچ قصدی، بدون هیچ قصدی هم میگیم میشه. حالا میگیم چطوری میشه. حالا دقت شما خیلی خوبه، شما دقتتون خیلی خوبه، الحمدلله. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. در وظیفه تعلیمی و ارشادی به عنوان یک تکلیف عمومی در تربیت، عرض کردیم قاعده ارشاد جاهل وجود داره. سه دلیل تا به حال از یا چهار دلیل از آیات قرآنی برای ارشاد جاهل بررسی کردیم: آیه نفر، آیه ذکر، آیات کتمان و اون آیه خاصی که آیه بیان بود، لَتُبَيِّنُنَّ لَهُ لِلنَّاسِ. آیه نفر، آیه ذکر، آیات کتمان و آیه تبیین و بیان. این چهار آیه بود و ملاحظه کردید که از مجموعه این آیات دو قاعده تا به حال ما استفاده کردیم. یکی قاعده وجوب ارشاد جاهل در احکام الزامی مورد ابتلا، و یک قاعده هم حرمت کتمان بود که اخص از ارشاد بود. این کل این چهار آیه که هر آیه‌ای ما بین 10 تا 20 نکته در ذیلش مطرح کردیم و جمع‌بندی این آیات تا اینجا این دو قاعده شد با اون خصوصیات اجمالی که الان در جمع‌بندی بهش اشاره کردیم و در پایان مجدداً البته این ویژگی‌ها را بحث تکمیلی خواهیم داشت. این چهار آیه بود و پنجمش هم که بحث کردیم، بله این هم دیگه می‌گذاریم، بله. پنجم هم مجموعه‌ای از آیاتی بود که پیامبر را و یا افراد خاصی را مأمور می‌کرد به تذکر و تبیین و نمیدونم امثال اینها، این تکالیفی که درش در واقع ارشاد دیگران بود یا تربیت دیگران، که اونها با یک تکمیل و بیانی گفتیم ممکنه به اونها ما تمسک بکنیم. پس 5 تا شد که ملاحظه کردیم. بله، اینا روشون بحث کرده بودیم دیگه، الان ذهنم نبود دیگه، میگذرم. خب، این 5 استدلال قرآنی بود که یکی دو تاش در کلمات پیشینیان هم در قاعده ارشاد بوده است، بعضیش هم افزوده شد در این بیانات اینجا. این 5 استدلال قرآنی بود که ملاحظه کرد و هر کدام دقایقی داشت دیگه. و اما حالا بریم در روایات. بله بله، حالا من اون را سابق به این توجهی داشتیم ولی اینجا دیگه توجه نداشتم. بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ما چون اون دعوت و تبیین اونها تون خطابات پیغمبر اونها بود، ولی این خطاب عامه. ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر، دعوت به خیر بکنن. بله اینم قابل چی هست، منتها اجازه بدید که به نظرم درسته، استدلال درسته و قابل قبوله. حالا اجازه بدید که تأمل بیشتری بکنیم تا فردا مثلا اگر نکته اضافه بود به عنوان ششم این دلیل قرآنی ذکر بکنیم، اگر نکته بود فردا عرض میکنم. حالا این پنج یا شش استدلال قرآنی است که ملاحظه کردید، جز این اخیر که بعد عرض خواهم کرد. و اما روایات، روایات باز ما به ترتیب میریم جلو. اولین دسته از روایات، روایات مربوط به کتمانه، یعنی همون حرمت کتمانی که در آیات شریف 7-8 آیه با تأکیدات بلیغه آمده بود و به عنوان یک معصیت کبیره هم به شمار آمده بود، همون قصه در روایات هم تکرار شده. ولذا روایاتی هم داریم، اولین گروه از روایات که اشاره به اون قاعده خاصه هم داره، نه مطلق ارشاد، همون کتمانه که این روایات هم در حقیقت هماهنگ با اون چیزی است که در قرآن کریم آمده. اینجا باز ما تک تکی نمیبینیم، مجموعه ای میبینیم و روایاتش هم را اگر بخواید ملاحظه بکنید، من بهار را آوردم چون از همه جا بهتر در همین بهار روایات کتمان جمع شده. بهار جلد اول، عرض شود که جلد اول همین ابواب علم و جهل دیگه، ابواب علم و جهل باب 13. ابواب العلم و آدابه و انواعه و احکامه. بهار مثل غالب کتاب ها اینجوری شروع میشه، اول ابواب العقل و الجهل، بعد ابواب العلم و آدابه هست. ابواب العلم و آدابه هست، باب 13 در این ابواب علم و آداب علمه. عنوان بابم النهی عن کتمان العلم و الخیانه و جواز الکتمان عن غیر اهله. این باب هست، باب 13 در این بهارهایی که 50 جلدیه دیگه، این بهارهایی که حالا خود جمع و جورتر شده صفحه 183. قاعدتا تو اون بهارهای 100 جلدی صفحه اونو فرق میکنه، ولی عنوانش معلومه، باب نهی عن کتمان العلم باب 13 هم. حدود 80 بله 84 روایت در این باب آمده. من قبل از اینکه به اون، برای اینکه کل این باب یه مقدار روشن‌تر باشه، من یک تقسیمی کردم کل روایات این باب را در چند گروه. یک گروه از این روایات این باب همون است که الان ما بهش نیاز داریم، محل بحث ماست، روایاتی که میگه کتمان علم حرام است. این روایات به عنوان نمونه من چند تاش عرض میکنم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علی دعبشون اینه و بسیار دعب خوبی است که اول تعدادی از آیات مرتبط با باب را میارن و بعد روایات را. این چیزی است که در خیلی جا دیگه بعدها عمل نشده به این، ولی ایشون خیلی کار خوبی کردن از این نظره که این کارم شده، جمع‌آوری هم شده. کتاب بهار یک کتاب تفسیر موضوعی بسیار مهمه، تفسیر موضوع بسیار مهم که تو بعضی ابواب اصلا یه دقت‌هاییشون داره که متأخرین هم بهش توجه ندارن. این تفسیر موضوعی که میگیم از دو جهت، یکی این که ایشون آیات را تبیب کرده بر اساس این ابواب، حالا نمیدونم چند باب در این صد جلد هست، بر اساس این ابواب اومده آیات را رده بندی و موضوع بندی و دسته بندی کرده. خب این نگاه تفسیر موضوعی دقیقه، خیلی هم در دامنه الفاظ موجم المفهرسی حرکت نکرده تو این تبیین. خیلی دقیق و جدی ایشون تبدیب موضوعی آیات قرآن در بهار داره. از شبت که الان من مواردی تو ذهنم نمیخوام وارد بشم، طول میکشه که ایشون بدون این که در دام این فقط الفاظ قرار گرفته باشه برای بحث‌های موضوعی قرآن، چون فقط با مجاون و فرس که نمیشه بحث موضوعی کرد، باید خیلی وسیع‌تر از اون باشه با یه قواعدی که در جای خودش هم. ایشون خیلی وسیع‌تر از این نگاه لفظی و معجم المفهرسی به قرآن داره و بر اساس اون آیات رو تبدیل و تقسیم و گروه بندی کرده. و در ضمن این البته اون وقت گاهی آیات رو هم محل بحث قرار داده که اونش هم خودش تو اون تبیین هایی که از بعضی آیات داره اونم یه فصلشه. و یکی هم این که خب یه نوع تفسیر روایی هم هست، یعنی که آیات رو که اول آورده روایات مربوط به آیه رو آورده. بنابراین تفسیر موضوعی علامه مجلسی در بهار واقعا خودش مستقلا یه کار بزرگیه که حداقل این سی ویژگی رو داره: یک، طبقه بندی بسیار دقیق از آیات داره; دو، اینکه تبیین هایی و تفسیر های خودشون گاهی از واژگان یا مفاهیم قرآنی داره; و سوم اینکه تفسیر روایی هم هست، مثل دارالمنصور یا مثل نور الثقلین، در واقع آیات که آورده روایات اونم رو میاره. این خودش یک چیزیست که حالا در حاشیه عرض کرد. حالا اینجا هم اینطوره. اول این بحث در این باب نهی عن کتمان العلم، همون آیاتی که ما قبلا خواندیم و بررسی کردیم اینجا آمده: 1 2 3 4 5 6، 6 تا از اون 7 8 10 تا آیه که ما گفتیم ایشون آورده، و اتفاقا این 6 تا همون مهمترین آیاتیه که اونجا هست. چون ما تا 12 تا گفتیم و بقیهش یک لیت و لعلهایی در دلالاتش بود، ولی اون اصلی ها رو ایشون آورده اینجا. بعد از اون وارد روایات شده که 84 روایت در این باب اومده، در این جای دیگه اینجور جمعی نیست، ولی لذا من بهار رو اینجا بلام. خب این روایات کتمان علم گفتیم چند طایفه است در این باب. یک طایفه دقیقا همون حرمت کتمان علم را هماهنگ با آیات شریفه قرآن بیان میکنه، که به عنوان نمونه حدیث 11 از نوادر راوندی به اسناد المسند جعفر آمده، که سند این را با مراجعه به نوادر کرد که ببینیم سند ایشون به مسند جعفر چیه. من الان یادم نیست، اینو با دید. حالا خود کتاب نوادر هم محل بحثه. حالا اینجا داره که امام مسند جعفر سلام الله علیه و آله از پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنه که حضرت فرمودند: من نکث بیعتا او رفع لواء ضلالت او کتم علما او اعتقل مالا ظلما او اعان ظالما على ظلمه وهو يعلم انه ظالم فقد برئ من الاسلام. این تو مستدرک تو اون ظالم بود. کسی که بیعت حقی را بکسلد یا پرچم گمراهی برافرازد یا دانشی را پنهان بدارد یا مالی را بی جهت از مردم برباید یا ظالمی را در ظلم او کمک بکند، این از اسلام دوره. خب این یکیش کتم علمنه. سندش حالا اون دوتا بحث داره که باید بررسی بشه، اما دلالتش هم بر حرمت دلالت واضحیه. میگه کسی که یک از این 5 کار رو بکنه بری از اسلامه. این کمتر از نهی نیست، یعنی از اسلام خارج شده، این دلالت بر حرمت داره. این روایت 11 که همون مضمون قرآنی در واقع با یه بیان روایی در اینجا آمده. این روایت 11 این باب 13 بود. روایت چی؟ تشریع دیگه، یعنی این دیگه یعنی خلاف اسلام عمل کرده، خلاف اسلام عمل کرده. یعنی یه نوع نه کفر را نمیگیم، ظهور اولیش که البته اونه، ولی اینا دیگه حد اقلش اینه که یعنی برای من اسلام، چون میدونم کفر نیست، یعنی عرصبت که یعنی کار خلافی را انجام داده و کار حرامی را انجام داده، ظاهرش اینه. این روایت 11 است که حرمت کتمان را میرساند. روایت عرصبت که 19 باز این است که از عمالی توسی نقش شده، الحفار عن اسماعیل عن محمد بن غالب بن حرب عن علی بن ابی طالب البزاز عن موسى بن عمیر الكوفی عن الحکیم بن ابراهیم یا حکم بن ابراهیم عن الاسود بن یزید عن عبدالله بن مسعود. این روایت حالا رواتش بعضیشون توثیق ندارند و عرض شود که عبدالله بن مسعود از پیغمبر نقل کرده که ایما رجل آتاه الله علما فکتمه و هو یعلمه لقلا یا لقی الله یوم القیامه ملجما بنجام من الله. سندش تام نیست ولی دلالتش اینه، هر کسی که علمی خدا به او بخشیده است و در حالی که میداند و دانا هست اون را مکتوم بکنه، به لقاء خدا میرسه روز قیامت در حالی که ملجم به نجامی از آتشه که ظهورش در حرمته. این تأکید بر همون عالمنه، این در حالی که هنوز علمش هست، یادش نرفته، توجه داره، غافل نیست. اینم روایت باز 19 هم. ممکن حالا این بین باز روایت دیگری هم باشه که من همشو نگفتم، ولی به عنوان نمونه روایت 37 اینه در تفسیر حضرت عسکری است که حضرت فرمودن، امیرالمومنین فرمود که من از پیغمبر شنیدم که من سئل عن علم فکتمه حیث یجب اظهاره و تزول عنه التقیه جاء یوم القیامه ملجما بلجام من النار. این هم در تفسیر امام عسکری است که حالا از سند محل بحثه، ولی این هم کتمان علمه. البته اینجا داره که جایی که حالا تقیه نیست و مشکل خاصی نیست. این هم روایت 37. روایت قبلش هم همینه، روایت قبلش هم روایت 36 هم همینه، در محاسن برقیه ان عبدالله بن مغیره و منزان طلحه بن زید که راجع به این طلحه بن زید بعد بحث میکنیم، بعد تو روایت کافی تو جلسه های بعد بحث خواهیم کرد. بعید نیست سندم درست باشه. این است که امام صادق عن آبایی نقل کردن که امیرالمومنین فرمودن که ان العالم الکاتم علمه یبعث انتن اهل القیامت ریحان تلعنه تلعنه کل دابت حتی دواب الارض صغار. کسی که علمش رو کتمان بکنه با بدترین بو در قیامت محشور میشه، اینقدر متعفن است، بوی متعفنی است، و همه دواب و اهل ارض حتی حشرات ریز اون هم او رو لعنت میکنه. کتمان علم اینجور بوده. اینم باز یک روایت 36 و 37 بود. و عرض شود که باز هم شاید بر همین منوال بعضی روایات دیگرم در این عرض شود که باب باشه که اینا رو حالا بعد دیگه ملاحظه میکنیم. خب حالا اینا هر بعضی شانه آخری احتمالاً بشه سندش درست کرد، بعضی هم سندش درست نیست، ولی حالا حداقل 7-8-10 تا ما روایت داریم که این گروه اول میشه، یعنی میگه کتمان علم به نحو مطلق داره تحریم میکنه. خب این کتمان علم، البته ما اون نکاتی که در آیات گفتیم در اینم جاریه دیگه، تکرار نمی کنیم. این در 15 تا نکته گفتیم، روایت هم مشمول همون هاست. از جمله این که این حرمت کتمان علم در مطلق احکام و عقاید و اخلاق و احکام در همه هست، منتها در جایی که عقیده یا اخلاق یا حکم الزامی باشه و مورد ابتلا باشه، این در اینجا میگیره، ولی در غیر اینجا قطعا اون روایات اون رو نمیگیره. مثل که آیات هم همینطور بود. این یه گروه که این در واقع همون اولین گروهیه که مفاد همون دلیل چهار سوم قرآنی است و قاعده خاصه هم را ذکر میکنه، نه مطلق ارشاد، اونجایی که صدق کتمان بکنه. البته عرض کردیم بعضی این کتمان را با ارشاد یکی گرفتن، میگه همین که کسی نیاز دارد اون نمیگه، ولی اون که حالا تعمد اونجوری هم نیست، این کتمانه. اگه اون باشه میشه همون مثل آیات دیگه، دو احتمال راجبش بود، این هم میتونه یا همون قاعده ارشاده یا حالا یه مورد خاصشه. این یک گروه از روایاتی که راجب کتمانه. مطمئن ما برای تکمیل این بحث که در جای دیگه مفیده، سایر روایات این بابم را یک دستبندی کردیم، اونام را عرض میکنیم. گروه دومی که از روایات در این باب اومده اینه که نه، یه جاهایی این حالا همون مخصصات اون اطلاق کلیه، در مواردی گفته شده که در این باب کتمان نه تنها حرام نیست بلکه واجبه. گروه دوم اونیست که ائمه فرمودن کتمان سر ما واجبه و اضاعه اون حرام است، افشای اسرار ما و امر ما حرامه و کتمان اسرار ما واجبه. روایاتی در این باب هست که به این مسئله اشاره کرده. حالا من نمونهش مثلا اون روایت اول اینه که در مجالس مرحوم مفید اومده، از ابن قولوه عن ابی عن سعد عن البرقی عن سلیمان ابن سلمه عن ابن غزوان و عیسی ابن ابی منصور عن ابن تغلب، کعبان ابن تغلب باشه. این سلیمان ابن سلمه، این یکیشو تردید دارم که اگر این درست باشه دیگه اون روایت متوجه شک دارم الان. این روایت داره که نفس المحموم لدلمنا تسبیح، همون روایت مشهور نفس المحموم، اون آه غمگین به خاطر ستمی که بر ما روا داشته شده تسبیحه، آه او تسبیحه. و هم مهولنا عباده و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، کسی کتمان بکنه اسرار ما را. و از ابو عبدالله فرمودن که یجب ان یکتب هذا الحدیث به ماء الذهب، این را با آب طلا باید نمید، کتمان و سرنا عباده جهادون فی سبیل الله. عرض شد که مثلا این یک روایته که حالا ممکن اگر حالا اون سلیمان ابن سلمه را تردید دارم، اگر اون درست باشه معتبر میشه. البته این مضمون اونقدر روایت راجبش اومده که هیچ کدام هم سند نداشته باشه، جمعش قطعا قابل اعتماده. حالا عرض میکنیم یا در روایت دوم هم اینه که وتقو اظهار اسرار الله و اسرار اذکیاء عباده الاوصیا، اینم روایت دومش هم همینه. و عرض شود که روایات دیگر مثلا روایت 28 فرض بگیرید، میگه که وین انت کتمت منه شیئا ان انت حدثت بهی، میگه جابر میگه چیزایی رو به من داد و بعد فرمود که انت حدثت بهی حتی تهلک بنو امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبایی، میگه اگه اینایی که بهت گفتم اگر تا بنی امیه هستن افشا بکنی، علیک لعنتی و لعنت آبایی. روایت 28 که شاید سندش هم قابل تصحیح باشه. عرض شود که یا روایت 41 تو همون قصه معلاست، یا معلا اکتم امرنا ولا تدعه فانه من کتم امرنا ولم یدعه عزه الله فی الدنیا و جعله نورا بین عینی، یا معلا من اضاع حدیثنا و امرنا ولم یکتمها اذله الله فی الدنیا و نزع النور من بین عینی فی الاخره. و همینجور روایات دیگه، روایت 41، 42، عرض شود که 43 و باز هم روایات دیگری که حالا میشه بعد همینا رو بگیم. اینم یک دسته دومی از روایاتی که برعکس اونا میگه کتمان سر ما واجبه. این روایات که اگر حالا هیچ کدومش هم سندش معتبر نباشه تعددش بالاست، بعضیش هم معتبره. این گروه دومه. این کتمان سرنا، این برمیگرده به اون چی که جنبه سیاسی و اجتماعی داره دیگه. حالا چه احکام چه موضوعات، اسرار ما یک احکامی دارن ائمه که اون احکام حالت تقیه‌ای گاهی برای افراد بیان میکردن، ولی نمیتونستن به عنوان یه حکم شرعی عام بگن. همونی که ما میگفتیم که در بحث فقهمون این روزها داشتیم که مبارزه اعانه دستگاه ظلم و جور حرام است، همونی که در مکاسب ما این روزها یکی دو هفته داشتیم بحث میکردیم، کمک به دستگاه ظالم و جبار حرامه. تو همون قصه صفوان امام وقتی که دستور دادن و صفوان و شترها رو فروخت، هارون رشید مؤاخذش کرد و آخرم گفت نه این کار خودت نیست، این از جای دیگه است، و اگر اون رفاقت ما نبود اون وقت میفهمیدی که چه میکنن. یعنی اینجا یه حکم شرعیه، ولی همین حکم را هم باز حفظ بکنه اون نفهمه. این سر هم احکام سیاسی حساس اجتماعی است، هم تصمیمات عملی و اقدامات عملی است که بناست این کار رو بکنه اون نباید بفهمه، یا با کیا امام ارتباط داره اون نباید بفهمه، کیا وکلاشن اون نباید بفهمه. این حکمیه که البته حکم همیشگی سا اسرار ولایت و امامت و همینطور حالا ولایت غیر معصوم، اسرار اون جبهه حق، چه اسرار حکمی چه اسرار موضوعی، این باید کتمان بشه. اون وقت نسبت به موضوعات که ربطی بحث ما نداره، نسبت به احکامی که جنبه سر پیدا بکنه، اون وقت این میشه مخصص اون دلیل. پس اولین مخصص اومد اینجا پیدا شد، کتمان علم در احکام الزامی مورد ابتلا حرامه. این قاعده است، ارشاد لازمه، کتمان حرامه. این گروه دوم اولین استثناء رو به این میزنه. این همونیست که حالا تو قرآن دیگه به این شکل نبود، میگه اونجایی که سر جبهه حق شد چه حکم چه موضوع، این کتمانش نه تنها حرام نیست بلکه واجبه و ازاعش حرامه. این گروه دومه که یک مخصص ازش میاد بیرون. بله. حالا اون تو شاید من اونو به یه شکلی جدا کردم تو بحث بعدی، حالا سرنم شاید اونم رو بگیره، ولی اون چون خودش جداست روایت جدایم داره عرض میکنم. گروه سوم از این روایاتی که در باب کتمان آمده است، نه قضیتون فی واقعه نیست، حکمیه که موضوعش وقتیست که جبهه حق به دلیل فقدان قدرت کامل یک محدوده اسراری داره، یعنی نباید فاش کرد. حالا اسرار حکمی نمیتونه احکامشو بیان بکنه، یا اسرار موضوعی. این در زمان ائمه این محدوده خیلی وسیع بوده، چون در تقریب در زمانهای دیگه این محدوده ممکنه اصلا نباشه، خب هیچ موضوع نداره، ممکنه باشه ولی با شکل‌های متفاوت. الانم هست، الانم یه نظام حقی اسرار داره دیگه، اون اسرار رو نمیشه افشا کرد، باید کتمان بکنن. حتی ممکنه احکامی باشه که باید کتمانش کرد. حالا در بحث تقریب و اینا، البته خود بیان اینم خلاف تقریبه، ممکنه که مثلا یه چیزی ما بگیم شرعاً به عنوان اولی جایزه، ولی الان شده جزء اسرار، باید کتمانش کرد. ولذا حکم اولیه عام همیشگی است، متأ موضوعش کم و زیاد میشه، زیق و توسعه موضوعش تابع شرایط اجتماعی و سیاسی حقه، که گاهی اسرار و اینهاشون خیلی خیلی زیاده، حتی میخواد امام بعد خودش رو تعیین بکنه باید اینو از خیلی‌ها مخفی بکنه. خود امام زمان اینطور بود، چون ولی میکشتن، ولی گاهی هم از که نه، یه وقتی میگه که ما در فلسطین هیچ اظهار چیزی نمیکنه، کتمان میکنه، ممکنه اظهار خلاف هم بکنه، ما اونجا سلاح نمیدیم، کمک میکنیم، ولی زور که پیدا کرد میگه نه ما اصلا فلسطین سلاح دادیم، این دیگه سر نیست، از سر میاد بیرون، تابع شرایط دیگه، هم احکامش هم موضوعاتی. عرضم اینه که هم احکام رو میگیره هم موضوعات و تابع شرایط هم هست، حکم حکم کلیه. این حکم نمیشه بگیم حکم مخصوص ائمه است اون زمانه، مال همیشه است، منتها تابع تحقق موضوعشه و حکم سیاسی و جزء فقه سیاسی اسلام دیگه طبعا. این گروه بعدیش دیگه حالا فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.